روزی که از این ساعت شروع میشه در 1000 و مثلا 300 چند سال پیش، تصور کنید، فکر کنید که در کربلا چه خبر بود. در یه بیابون خشک که نه آب و نه آبادانی، یه دیرو محاصره کردند. صدای شیهه از پا گرد و خاک، وجود گرد و خاک اینا همه بود. آخرین فریادی که از صدای انسان بود، بشر، یعنی این بشری بود، فریادی بود که هل من ناصرن ینصرنی، این صدا از اول بشریت بود. در هر لحظه یه بلندگو این صدا رو بلندتر اعلام کرد. موسی علیه السلام این گفت ادی کبیر و لیاقت داشتن که برد، همه یون هم تازه لیاقت شما رو قبول قرار نگرید که پشت خداوند اونها رو میراند. عیسی علیه السلام فرمود که من انصاری الله. قال الحواریون نحن انصار الله. گفت کی؟ یاران من به سوی خدا کیها هستند؟ حواریون عرض کردن نحن انصار الله، ما یاران خدا هستیم. یعنی یاری تو یاری خداست، دشمنی تو دشمنی خداست. بعد از 600-700 سال این صدا با همین صراحت این سؤال از کربلا پیدا شد که فرمود هل من ناصر ینصرنی، جواب این با کلام نیست، جواب این با عمله. عمل هم به تشخیص و میل و هوای نفس نباید باشه و نیست. آیا این صدا رو حضرت سجاد نشنیدن؟ چرا؟ اول بار که با همین گوش بشری شنیدن، با حال تب که نمیتونستن خودشون لباس بپوشن، فرمودن لباسهای من، شمشیر من، اینها رو بیارید. پدرم یاور میخواد. که بعد از بیحالی نتونستن ادامه بدن. حضرت زینب گفت تو باید باید ولی بعدها هم حیات حضرت سجاد تماما پاسخ همین سؤال بود، هل من ناصرن ینصرنی. در همه جا حضرت می فرمود بله، با عمل می فرمود بله، من نصرتت می کنم. زینب علیه السلام همین می گفت با عمل، می گفت بله من کمکت می کنم. مگه حسین چی می خواد؟ حسین در این از این تن خاکی توقعی نداشت، میخواست زودتر آزاد بشه بده. خنک اون روز که پرواز کنم تا بر دور. جدش دعوتش کرد، فرمود که ان الله شاء یراک قتیلا، خدا دلش بخواد تو رو کشته ببینه. اینه که حضرت اصلا در این اشتیاق بود. نه تنها حضرت، نوجوانی نودامانی در صحابه حضرت که بهش گفت چیز کردن، عرض کرد یا امو مرد در رکاب تو از اثر شیرین تر برا من. از خود استاد چی بود؟ استاد هم مشتاق این، خودش هم فرمود که اگر اسلام جز با ریخته شدن خون من برپا نمی شود، پس شمشیرها زودتر شتاب کن. پس هدف او و کارش این بود که اسلام، اسلام راستین، اسلامی که به دست ناپاکانی آلوده شد، اون اسلام رو میخواست پاک کنه و نشون بده. همه این اهداف از جانشینانش برآمد. حسین میخواست که این ندای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله الی الابد گفته بشه. و نمیخواست با وفات خودش این ندا از بین بره. حسین آخرین یادگاری بود از دوران مباهله و از پیغمبر. اون دشمنان اسلام، دشمنان دین چرخش، امیدوار بودن که با کشتن حسین این شعله خاموش شد. ولی حسین علیه السلام با این ندا همه رو فرا خوند، گفت مواظب باشید که این شعله تا روز قیامت بماند، خاموش نشود. همه اینهایی که بعدن بودن پاسخ مثبت به این فرمایش بود داده. البته هل من ناصرن ینصرنی در اون روزی که حضرت فرمود به این بود که شمشیر بردارند اسلحه اون وقت و بجنگند، ولی پاسخ مثبت به اون سؤال در زمان بعدی، زمان حضرت زینب، زمان سکینه، به این بود که حضرات بشینن تو خانه، شعرها بیان درگاه، قصایدی در مدح حسین و در بیان صفات و خصوصیات او قصیده بگویند و حضرت توصیه کنند، جایزه بدهند، صله بدهند. جواب مثبت به اون این بود که حضرت سجاد چه در جمع چه تنها در جمع، هر وقت آب می نوشید یا آب برای وضو می آورد گریه می کرد. وضو از گریه خودش می گرفت و از آبی که می آوردن. هر که می دید تعجب می کرد و می پرسید، اونهایی که نمی دانستند. بنابراین در هر روز این پاسخ مثبت به این جواب یک جور خاص. یک روز با پا در رکاب کردن و جنگیدن، یک روز در مظلوم شدن مانند خود زمانه حضرت حسین و ائمه بعدی علیه السلام که هر دو صورتش موجب عظمت اسلام و اعلای اسلام. در این تعبیر از پاسخ از سؤال به صورت سؤال کرد از فرمود و پاسخهای مختلفی که در طی تاریخ داده شد و امروز هم داده می شد به طرق مختلف. ما که سحر اینجا جمع شدیم عرض میکنیم یا حسین بله ما هستیم. همینجور جلسات پاسخ مثبتی است که به حسین علیه السلام در این تشخیص همونجوری که در خود قرآن هم توصیه شده که در جنگ ها در هر مبارزه همه به فرمان فرمانده باشم، نظم و ترتیبی که فرمانده میدهد بهتر. هدایت میکنه جامعه رو فرمانده الهی، اون نظم رعایتش واجبتر از هر چیزی و از آنچه خود انسان تصور میکند واجبتر است. نمونه های فراوانی هست در تاریخ و تاریخ اسلام که این مسئله رو نشون میده. اولا زمان خود پیغمبر در جنگ بدر بود، جا جنگ دیگری که پیغمبر صفها رو مرتب کرده بود، جناحهای لشکر رو و نگاه میکرد، خودش میرفت ببینه، دید در یک گوشه دو تا برادر با هم صحبت میکنن و خب صحبت شنیده شد. حضرت رفتن جلو از اونا پرسیدن چه میگید؟ نگاه کنید در کوچکترین قدم هایی که برداشته شده درد بر آقا. پیغمبر رفت به سمتش گفت که پرسیدم که آیا این ترتیب به تقسیم بندی کردی وحی الهی است؟ اگر حضرت فرمود بله کار تموم بود، شده نبود، چون در وحی دیگه هیچ حرفی نبود. حضرت فرمود نه فکر خودمه. اونها گفتن نه، پس با تجربه ای که ما از این محل داریم این ترتیب صف‌بندی درست نیست. دلائلش هم گفتن، حضرت تصدیق فرمودن، برف اونا گوش دادن. ولی موارد دیگری بود، حضرت دستور دیگری دادند و در و همه به همون دستور تسلیم شد. یکی در زمان امام باقر علیه السلام، زید برادر حضرت، زید ابن علی ابن الحسین، خیلی از حتاکی ها و رزالت های و آزه و در و آزه دربار بنی امیه ناراحت بود و غیرتش بر میخورد. آمد خدمت حضرت، عرض کرد که اینها خیلی شلطاق میکنند در محفلی که خود شما نشستید، پای منبر من نشستم، نبه های علی علیه السلام، اینا از علی بد میگن، یه ناسزاهایی میگن، قیام باید کرد. حضرت فرمود نه، امر الهی این است، ما باید تحمل کنیم. زید گفت من که طاقت ندارم، نمیتونم، میخوام قیام کنم. حضرت فرمودن اگر قیام کنی کشته میشه، قبول داری؟ گفت بله قبول دارم. قیام کرد و جریانش که امام باقر، خب رفت امام وقت این دستور رو داد، ولی ثابت هم شد که این از که در مسئله اطاعت از ولی امر اطاعت از اول الامر به قول قرآن که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، آیه قرآن فرموده. این اطاعت از اول الامر در مقدم است. البته اول الامر فعلی حضرت اول الامر مطلق حضرت امام دوازدهم که ما امیدواریم، توقع داریم که خداوند ما توفیق دهد و ما بتوانیم جامعه‌ای داشته باشیم که لیاقت حضور حضرت رو داشته باشد. نفرمودن جامعه رو اینقدر فاسد کنید تا حضرت ظاهر شود. فرمودن هرچه هم فاسد شده باشد، قدرت اون حضرت جوریست که همه رو میتونه اصلاح کنه. ولی اصلش این است که ما لیاقت نداشتیم و نداریم که حضرت ظاهر بشه. این از نکات بسیار دقیق و ظریفی در تاریخ اسلام. به ظهور یک ناجی نجات دهنده همه ادیان و همه مذاهب و فرقه های اسلامی هم معتقد هستند. منتها این ناجی کی خواهد بود؟ چجوری ظاهر میشه، چه میکنه، اینها متفاوت هم در این جهات این اصطلاحی که آوردن که اما ولایت نوعی، امام نوعی، شاید در سلاسل اهل تصوف باید باشه اینجور، ولی اونها اینجور نیست. هیچ کس معتقد نیست از سلاسل متصوفه اهل سنت هم هیچ کس معتقد نیست که اون بزرگشون همون امامیست که ظاهر میشه. همه منتظر ظهور امامی هستند. ظهور امام هم به دنباله قاعده لطفی است که فرض کردند. آن متاسفانه خب خیلی از یه جهت خوشبختانه، از یه جهت متاسفانه که عادت کردن برای خدا هم تکلیف باید میکنن، میگن بر خداست که این کار بکنه. بعضی جاها البته که این جور وظایفی که برای خدا تعیین میکنن مستند به فرمایش خود خدا باشه درسته. وقتی خداوند به آدم میفرماید که من نمایندگانی خواهم فرستاد که مردم را هدایت کنند، هر که دنبال او بره به من میرسه، به این بهش میرسه، بله اینجا حق دارن بگن که بر خدا واجب است این کار بکنه. بر خدا واجب است یعنی خودش بر خودش واجب کرده. یه قاعده لطف میگن به همین واسطه است که خداوند به واسطه لطفی که به بشر داره هر وقت پیغمبرانی فرستاده. بنابراین اگر پیغمبران که آمدن از موسی، عیسی، بعد محمد، امثال اینها، فقط قاعده لطف شامل امام اونها میشه، بنابراین بعد که موسی مرد خدا آیا قاعده لطفش تمام شد؟ دیگه از اون به بعد لطف نداشت تا زمان عیسی. و حال اون که در خداوند هیچ تقدیری حاصل نمی شود. این قاعده لطف اقتضا میکنه، شیعه میگوید اقتضا میکنه که بعد از پیغمبر امامی هم باشه. امامت که میفرماید قرآن نما انت نذیرون ولکل قوم هاد، هدایت هر قومی برای هدایتش میفرست. این قاعده لطف اقتضا کرد که پیغمبر جانشین تعیین کرد و او جانشین الاخر تا امام دوازدهم. آیا امام دوازدهم که غایب شد نالایقی ما و عدم لیاقت ما موجب غیبت حضرت شد؟ قاعده لطف خداوند تمام شد؟ العیاذ بالله. خداوند کماکان به بشر، به بشریت لطف داره. بنابراین نمیتوان گفت که اون قاعده لطف تمام شد. منتها این امام که غیبت فرمودن کسانی رو، نوکرانی رو فرستادن که از طرف خودشون کار کنن. مثل این که فرض بفرمایید شما از شهرستان آمدید، کارهایی در شهرستان دارید در اون محل خودتون، به یک کسی وکالت میدید، به مباشرتون به کسی که این کارها رو حل و فصل کنه همیشه. اون شخص جای شما نیست. مردم نمیگوین این آقا صاحب اختیاره، ولی کاری دارن به او مراجعه میکنن و او اگه تصمیمی گرفت به منزله تصمیم خودش. امام هم در مورد غیبت یا مسافرتی که ما میریم همین کار رو میکنیم. امام هم در دوران غیبت مباشرینی فرستاد، نوکرانی فرستاد تا این کار رو میکنن. این نواب اربعه هم که میگویند چهار تا نایب بودند، اونها این مباشرین و این نوکران نیستن، برای اینکه به چهارمی حضرت فرمودن دیگه به کسی دیگه وصیت نکن، تمام شد چهارتا. آقای قاعده لطف تمام شد. بنابراین کسی به قول ابو علی سینا می فرماید که هر چه شنیدی بگو که ممکنه، هیچ چیز رو یک سره نفی نکن، انکار نکن، بگو ممکنه، بعد برو دنبالش. ولا تخف و مالش دلک بهی علمون انکتم اول بسر و الفعاد کل اولای که کانه انهو مسئولا. حالا داستان چیز شنیدیم، اون به اصطلاح عوامان اون فرنگی مثل که مسیحی بود، به صورت خبرنگار آمده بود که از وقایع چیزی برداره. هیچ کس حاضر نشد که بره سر حضرت رو جدا کنه. این گفتن فرنگی نمیدونه، میگه که یه خارجی قیام کرده و دارن چیز. به این گفتن، این آمد بالا سر حضرت که نیمه جان بودن نگاه کرد، ایمان آورد. شکیات و سهویات نماز بهش گفتن، مسئله خمس و زکات بهش گفتن. بله اگر توفیق می داشت که زنده می موند اینها را می گیدید، ولی چی بهش گفتن؟ چی بود که ایمان آورد؟ اون ایمان در این کتاب ها نیست. بشو یارا اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نگنجد. چرا چه داره که خواهد کسی خودش نمیدونه انکار میکنه؟ همه دردها از جهل. جهل و خودخواه. جهل ها فراوون بود، ولی خودخواهی ها هم فراوون بود. دو تا از فرماندهانی که مقابل حضرت بودن دو روحیه کاملا مخالف، یکی هر که روز اولی که با حضرت مواجه شد، یعنی با خوشون آمد، گفت من مأمورم که هر جا به قشون شما رسیدم شما رو همونجا نگه دارم. حضرت موندن. گفتن که حضرت از اول قصد جنگ نداشتن و همین دلیل بهش گفتن که خب من برمیگردم، گفت نه من مجازن مجاز نیستم. فرمودم میرم به مدینه. باز عرض کرد نخه نمیگذارم. فرمودم میرم پیش خود یزید. عرض کرد نخه من همینجا مأمورم شما رو نگه دارم کاروان شما رو. این مأموریه. بعد ظهر که آمد نزدیک صحبت میکرد، نزدیک نماز شد، ظهر شد، حضرت بهش فرمودن خب برو نماز بخون با خشونت، منم نماز میخونم. بعد کرد اگه اجازه میدید خب ما میام خدمت شما نماز بخونیم. این عالم بود، میدونست این شخص کیه، ولی جاهل بود به نیت یزید و نیت قشون خودش. بعد هم که صحبت ها ادامه پیدا کرد و به نتیجه نرسید، حضرت فرمودن مادرت به اعضای بنشینن، یک اصطلاح عربی است. این یک فرمانده بود. فرمانده دوم، فرمانده اصلی او گفت به امید حکومت ری و حضرت فرمودن که من برات منزل میدم، همیشه میدم. گفت نخیر. خانوادت رو امنیت میدم. گفت به من قول دادن حکومت ری. حضرت فرمودن امیدوارم از گندم ری نخوری. خبیث به جای این که متوجه بشه گفت گندم نخواهم خورد، جو خواهم خورد، ولی جو رو هم نخورد. این دوتا فرمانده، این دوتا فرمانده ببینید تفکیه. اون یکی که امروز اون از ما سحر آشوراست، موجب بالاسحار هم یستغفرو، در تهر استغفارشو خدا قبول کرد. من فکر میکنم به پاس احترامی بود که به حسین کرد و به مادر حضرت فاطمه علیه السلام، به پاس احترام اونا توبهشو قبول کرد و حالت زاری آمد جلو حضرت، گفت توبه من قبول میشد. حضرت فرمودن بله یا امام حسین، توبه من قبول میشد. و آمد اینجا اون یکی دیگه و ما اینهایی که با حضرت بودن صدای ظاهری حضرت رو نشنیدن، هم ناصرن ینصرونی، ولی این صدا چون در طبیعت در نسل بشر از اول شنیده شده بود، اونها با گوش دل این صدا رو شنیده بودن، همه می دویدن برای این که به این ندا پاسخ بدهن. شب عاشورا همه جمع شدن دور بر حضرت در خیمه حضرت، مجلس خاصی بود. همه مقامات خودشون رو دیدن، دیدن کجا خواهد رفت. بنابراین اشتیاقشون به رفتن بیشتر شد، به طوری که بعد پیرمردها به نسبه پیرمرد بودند در اون چیز زده حتی نپوشیدند، جنگ میکردند، ولی جنگ نمیکردند که کشته بشوند. این اشتباهیست که ما میگیم شهادت طلب، ولی ما همه شهادت طلب هستیم، ولی شهادت طلبی رو با انتحار و خودکشی فرق داره. شهید کسیست که میره میخواد بکشه، پیروز بشه، موفق بشه. اگر نشد شهید میشه، نه اینکه از اول بره که کشته بشه. این چنین شخصی شهید حساب نمیشه. اینها اما اینها شهادت طلب بودن، به جنگ رفتن و هر کدوم چندین نفر را از بین بردن تا خودشون از بین رفتن. شاید هر نفری 10 نفر رو، 10 تا از دشمنان را از بین بردن و از بین رفتن. در آخرین لحظات هم حتی جزئیات دستورات پیغمبر را هم رعایت میکردن. اون پیرمرد که کشته شده بود، حضرت بالا سرش بودن، پیرمرد رفیقش ایستاده بود، میگفت گوین که منم چند دقیقه دیگه به تو میرسم، ولی الان که زنده هستم تو وصیتی داری بگو، چون وصیت مستحبه. یه مستحب رو یادشون نرفت. کوکو بله، وصیت وزیره که دست دید آقا بر نداری. هر کدوم از اینها یه مجموعی بودند از تمام صفات کمال انسانی. در هر کدام یک صفت جلوه داشت. در خود حسین تمام این صفات متجلی. رأس کمال و صحت و درستی حسین علیه السلام. دشمنی با او رأس فساد و رأس گناه. یکی یکی می آمدن از حضرت اجازه می گرفتن برن میدان جنگ. جنگ تن به تن بود، هر کدوم سبقت می گرفتن بر دیگری. یکی از صحابه با غلامش این جر و بحث رو داشتن که غلام میگفت من در اینجا مقدمم بر تو، تو اربابی نه این که اول تو، من باید برم به شهادت برسم بعد تو. غلامی که خب غلام رسم وقتا که وقتی دفن شد در اونجا و بود، امام جلوش های ایستاد، همه بعدی میگفتن به ابی انتم و امی، این بالاتر احترام به کسی، پدر و مادرم فدای تو با. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، این جسم خاکی او رفت به این درجات عالی. اینها یکی یکی اومدن اجازه گرفتن و رفت. اولین شهید خود بود. بعد از اون که حضرت بشارت دادن بهش که توبت قبول میشه، گفت اجازه بدید چون اول گناهکار منم که جلو شما را گرفتم، اجازه میدید اول شهیدم من باشم. آمد و جنگیشو کرد و در جنگ کشته شد. در تمام صحابه حضرت، این که فرمود حضرت صحابه‌ای که من داشتم بی‌نظیرم در تاریخ، بهم همون 73 نفر، 72 نفر، هر چند تعداد همشون بی‌نظیر بودن، هر کدام یک همچی سابقه‌ای. البته همگی اون قوه، اون فطرت آهن داشتن که به آهن ربا جذب بشن. یکی از اینها زهیر ابن قین بود که وقتی خودش کنار می گرفت، اونم در مسیر از مکه برمیگشت، خودش رو کنار می گرفت که مبادا مرد معتقدی بود، مبادا حضرت به او بگن بیا و در قشون بره و کشته بشه. دلش نمیخواد، کنار میرم. یه جایی که هر دو قافله اتراق کرده بودن، حضرت فرستادن کسی رو به خیمه زهیر، گفتن بگید زهیر بیاد. این سخت رفت به زهیر، گفت که حضرت احضارت کرد. پرسید برای چی؟ من کاری نردم، اگه امری دارم بگن من چیز کنم. لیت و لعل کرد به قول. همسرش از اون پشت خیمه شنید، در زده وارد شد، خطاب به شوهرش گفت خجالت نمی کشی؟ فرزند رسول خدا تو رو احضار کرده، معطل می کنی، زود پاشو برو. زهیر عوض شد، نه این که نفهمیده چیز کرد، عوض شد، پاشد را آمد و خدمت حضرت. بعد که برگشت زنش صدا زد، گفت من میخوای من میرم به خدمت حضرت، کشته میشم، میرونت کشته میشه. گفت میرم جا. تو رو میخوای طلاق بدم که آزاد بشی. به زنش ناراحت شد، عصبانی شد، گفت همه جا همه نیکی ها خوبی ها رو با هم بودیم، سختی ها رو با هم بودیم، این سعادت آخری که برات ایجاد شد نمیخوای من باشم؟ نه منم میام. هر دوشون آمدن که بعد که زهیر کشته شد، میگن سرشو طبق رسم و مختاب برید و انداختن پیشه تو خیمه زنش. زنش در برگردم گفت سری رو که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، سر دیگه مال ما نیست. اونها یکی یکی رفتن، وقت رفت نگاه کردن کسی نمونده، جز خود حضرت. یعنی هدف اصلی اون اشقیا اینجا بود که اون صدای معنوی که در تاریخ وجود داشت به صورت ظاهر هم آشکار شد. حضرت فرمودن هر من ناصر ینصرنی، حضرت سجاد که تب داشت و مریض بودن یه مرتبه پا شدن گفتن که صدا زدن که اسلحه من بیاره کنم که داستان شد. چند بار رفتن به میدان و چند جنگی کردن یه تکوشت بعد برمیگشتن جلو خیمه زنها خانواده بچه ها اظهار لطفی میکردن که اینها دلگرم باشد. حضرت زینب خیلی ناراحت بود چه ولی میدونست هر بار که حضرت میرفتن میتونست که بر میگردند. یک بار که حضرت برگشتن رفتم خیمه حضرت سجاد چه گفتم نمیدونم چه شنیدم حضرت سجاد به اصطلاح عوامانه ودای امامت رو سپردم. ودای امامت چی بود؟ گفتن که عصای موسی نمیتونم چی اینها امامت حتی در انگشت سلیمانی نباشد چه فایده نقش نگینی. به هر جد سپردند فرمودند که بعد از من توی اینجا این دفعه حضرت زینب توجه کرد که دیگه کار تموم. این دفعه که حضرت میره بر نمیگرد گریه و زاری فراوانی داشت که اون داستان شدیم. حضرت فرمودن باید صبر کنی باید صبر کنی پاسخ این ندای من بدی که این کارا. حضرت آمدن جنگ کردن. حالا جزئیات این جنگ و دلخراش رو نوشتن حتی ولی حضرت جنگ کردن به حدی که دیگه نشد نتوانست. حضرت زب به طوری قلبه کرد که حضرت از عزبست میرفتن. عزیز فاطمه از عزبست میرفتن اگر غلط نکنم عزبست میرفتن.